یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر پیشنهاد نخست وزیری به جای ریاست جمهوری را مطرح کرد.
این به عنوان یک راه حل برای اون بن‌بستایی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره همواره مطرح بوده.
علی مطهری نایب رئیس مجلس قوای مجریه و مقننه را به کوتاهی در پیگیری رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 متهم کرد. قوه قضاییه پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه را به اتهام فساد مالی به 20 سال حبس محکوم کرد.
آقای کاظمی دوره کوتاهی در دولت آقای احمدی نژاد وزیر بودن و بعد از اون عملاً به دلیل اختلاف نظرهایی که با آقای احمدی نژاد داشتن کنار گذاشته شدند.
گزارشی خواهید شنید از افزایش قیمت مواد غذایی در آستانه نوروز. ثبت هنر مینیاتور در یونسکو با تلاش ایران و چند کشور آسیای میانه. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. محمد صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی که با شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی انجام داد پیشنهاد کرد که در ساختار اداره کشور نخست وزیر جایگزین رئیس جمهوری شود. پیشنهاد جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری چند سال پیش از سوی آیت الله خامنه ای مطرح شد که مخالفان و منتقدانی داشت از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده نخست از انگیزه طرح دوباره موضوع جابجایی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری میگوید.
فارغ از اینکه اینو یک پروژه سیاسی بدونیم، این به عنوان یک راه حل برای اون بن‌بستایی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره همواره مطرح بوده. از زمانی که بحث حاکمیت دوگانه توسط گروه اصلاح طلب مطرح شده و بحث اختیارات رئیس جمهور و تقابل بین قوا همیشه به عنوان یک راه حل مطرح بوده، ولی بله میشه گفت که یک بخشی از اصولگرایان تمایل داشتن که این موضوع رو یک نحوی حل و فصل بکنه. از سالها پیش هم میگفتن یکی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره اینه که اکثر رؤسای جمهوری اسلامی بعد از پایان قدرتشون یا در سالهای آخر قدرتشون تبدیل به اپوزیسیون و مخالف نظام شدن و این رو اصلا یک نشانه ضعف ساختاری ریاست جمهوری میدونستن و میخواستن به یک نوعی این رو حل و فصل بکنن. ولی من گمان نمی کنم که الان به یک جریان قدرتمندی تبدیل شده باشه. دو روز پیش آقای علی لاریجانی در این گفتگویی که در این زمینه انجام داده گفته که این بحث الان مطرح نیست و زمان مناسبی هم برای انجام چنین کاری نیست. علاوه بر اینکه شاید زمان مناسبی نباشه، یک نگرانی هایی هم در مورد خود مجلس وجود داره. یعنی الان به خاطر اینکه خیلی مجلس بافت قدرتمندی نداره، خیلی مسائل محلی رو بیشتر دنبال میکنه و یه شخصیت ملی و نمایندگان خیلی خوب و قدرتمندی توی مجلس وجود ندارن، اساسا مجلس کنونی بتونه توان ایفای چنین نقشی رو برای نظارت بر نخست وزیر و تغییر سیستم پارلمانی داشته باشم تردید و نگرانی زیادی هست و هنوز فکر میکنم راه درازی داریم تا به این به یک فاز جدی وارد بشه.
خب گذشته از تمایل یا عدم تمایل این جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی یا آنچه که شما شرایط مجلس بهش اشاره می‌کنید، گذشته از این فضا برای سوق دادن به سمت جایگزینی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری، شرایط داخلی این روزها در ایران خواسته یا ناخواسته فضا رو به نفع کدوم طرف ممکنه تغییر یا سوق بده به نظر شما؟
این موضوع هم در مورد آقای احمدی نژاد صادق بوده، هم در مورد آقای خاتمی صادق بوده. یعنی این ایده وجود داشته که رؤسای جمهور میان با انبوهی از وعده های انتخاباتی و برنامه‌هایی که توی ذهن دارن، ولی ساختار حاکمیتی خیلی اونا رو محدود میکنه، رهبری به طور مرتب دخالت میکنه، قوای دیگه اصلا رئیس جمهور مسئول اجرای قوانین قانون اساسی نمیدونن و بیشتر به عنوان یه نقش تدارکاتچی بهش نگاه میکنن و این باعث میشه که رئیس جمهور در یک موضع مخالفی با سایر قوا قرار میگیره و بعضی موقع مخالفت میکنه با ساختار حاکمیتی و این یک دغدغه رو همیشه به وجود آورده بوده که در سالهای پایانی واسه جمهور در یک وجهه دیگه پیدا می‌کردن و این بحث‌ها مطرح می‌شد. بنابراین در دو سال آخر آقای احمدی نژاد هم همین وضعیت شاید به نوعی مطرح بود. و از این نظر می‌خوام بگم که این وضعیتی که در مورد آقای روحانی وجود داره، میگن محبوبیتش کاهش پیدا کرده، قادر به هماهنگی با سایر اجزا نیست، قادر نیست کاری رو پیش ببره، این تازگی نداره که بخوایم ازش نتیجه خاصی بگیریم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما قاضی پرونده فساد در بانک سرمایه میگوید سه متهم اصلی این پرونده هر یک به 20 سال حبس، تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند. قاضی مسعود مقام روز دوشنبه گفت که این احکام برای سه نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، محمد رضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است. پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد بود. او در یکی از جلسات پیشین دادگاه واریز شدن مبلغ 30 میلیون یورو به حساب همسرش را تایید کرد، اما گفت که این مبلغ را بابت مشاوره به یک شرکت کره‌ای دریافت کرده است. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گفتگوی کرده با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان و نخست از سابقه سیاسی وزیر پیشین رفاه پرسیده.
آقای کاظمی دوره کوتاهی در دولت آقای احمدی نژاد وزیر بودن و بعد از اون عملاً به دلیل اختلاف نظرهایی که با آقای احمدی نژاد داشتن کنار گذاشته شدن. از سوی دیگه ایشون پس از کنار گذاشته شدن به هر حال به یکی از منتقدان آقای احمدی نژاد تبدیل شده بودند، ولی به هر حال ایشون هم از این جهت که برادر سردار کاظمی از فرماندهان سپاه کردستان که در سالهای ابتدایی جنگ کشته شدند بودند، جایگاه خاصی در فضای سیاسی داشتن و به هر حال این موضوع هم شاید هم در وزارتشون تأثیر داشته و هم در سمت‌هایی که بعداً ایشون گرفتن. آقای کاظمی به هر حال با وجود اینکه وزیر نیستند، به دلیل همون ارتباطات سیاسیشون عملاً از رانت دادگاه هم برخوردار شدن و برخلاف دیگر متهمان اقتصادی اخیر آزاد بودند و با لباس شخصی در دادگاه حضور پیدا می‌کردند، برخلاف دیگر متهمان که با لباس زندان حضور پیدا کرده بودند. و به هر حال با وجود اینکه دادگاه حکم درباره ایشون صادر کرده، ایشون عملاً از ارفاق دادگاه هم برخوردار شدن و حتی این ارفاق ممکنه که در حکم ایشون هم به هر حال وجود داشته باشه، چون متهمانی که در پرونده‌های اخیر معمولاً محکوم میشن حکم‌های بسیار بالایی میگیرن.
الان ما حدود 10 تا پرونده اقتصادی داریم که در حال برگزاری هستند. چهره‌های سیاسی هم در این پرونده‌ها مشاهده میشه تک و توک. این روندی رو که الان ما شاهدش هستیم که چهره‌های سیاسی در یک سری پرونده‌های اخلال اقتصادی حضور دارن رو چطوری شما میتونید تفسیر بکنید؟
در برخی از این پرونده ها مانند پرونده های مؤسسات مالی و اعتباری، پسر علی محمد آزاد که قبلا استاندار ایلام بوده در دولت آقای احمدی نژاد هم متهم هست و برخی از نزدیکان دیگر مقامات هم نامشون به عنوان متهم برده میشه. بخش عمده از این پرونده ها پرونده هایی هست که در فضای به هم ریخته اقتصادی در چند سال گذشته شکل گرفته. بخش مهمی از اونها به نوعی به بحث مؤسسات مالی و اعتباری مربوط میشه که همه گردانندگان اونها افراد ذی‌نفوذ بودن. بخشی از این پرونده ها مربوط به هم ریختگی بازار ارز میشه که عملاً ممکنه که بسیاری از این افراد با مقامات دولتی زد و بند داشته باشن، چون قاعدتاً استفاده از موضوع ارز خود به خود یک رانت هست. بخشی از این پرونده ها مانند پرونده پتروشیمی که مطرح هست هم مربوط به دور زدن تحریم ها میشه که عملاً متهمان این پرونده هم تنها میتونستن با نهادهای نظامی یا نهادهایی که بسیار مورد اعتماد بودن در ساختار نظام جمهوری اسلامی مرتبط بوده باشند. همه اینها به هر حال حکایت از فضای رانت و فساد داره که به دلیل وضعیت به هم ریخته اقتصادی، تحریم‌های سیاسی و عملاً وضعیت شفاف نبودن معاملات اقتصادی در ساختار حکومت ایران رخ داده و به نوعی الان قوه قضاییه برای اینکه حالا به نوعی اقتدار خودش رو نشون بده داره به بخش‌هایی از اونها و به تعدادی از متهمان اونها رسیدگی می‌کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت که وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است و این نهاد درباره پیگیری موضوع حصر عصر رهبران اعتراضات سال 88 کوتاهی کرده است. علی مطهری ضمن انتقاد از مجلس و حسن روحانی به دلیل کوتاهی در پیگیری موضوع عصر این رهبران گفته که رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید مصوبه رفع عصر را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد. در این زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، و نخست از او پرسیده که آقای روحانی میتواند مصوبه رفع حصر را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد؟
من اجازه میخوام ابتدا به نکته اشاره بکنم که آقای مطهری به درستی روی اون دست گذاشته بودن و اون فقدان کارآمدی قوه کشور در مقابل اراده شخصی حاکم و یا نظام بیان شده بود. ببینید متاسفانه قوای کشور کارآمدی خودشون رو کامل از دست دادن و به نحوی در حال تنظیم شدن هستن که سعی میکنن اراده شخص حاکم رو نسبت به موضوعی کشف بکنن و بعد از اون به اون موضوع ورود بکنن. این بیماری تنها شامل منصوبین رهبری نمیشه، مانند دستگاه قضایی یا خبرگان و یا فرض بکنید حتی مجمع تشخیص مصلحت که توسط رهبری مستقیما انتخاب میشن، بلکه حتی ما میبینیم این بیماری مزمن به مجلس و دولت هم تسری پیدا کرده. بیش از اون اینکه اونها نسبت به قانون اساسی و وعده ها و وظایف قانونی خودشون متعهد باشن، به دنبال کشف خواسته و یا اراده خواسته هرم قدرت در ایران هستن. بحث هست یا کنوانسیون های جدید که در مجمع تشخیص مطرحه و یا موضوع برجام و غیره، یک سلسله کیس هایی هستن که شاید به اون بشه توجه کرد، اما موضوع عمیق‌تر هست و اون اینه که نهادهای قانونی در کشور در 30 سال انقلاب آنقدر ضعیفه و حقیر شدن که حتی در مواردی که قانونگذار وظایف اونا رو تعیین کرده برای خودشون چنین حقی را قائل نیستن. این یه واقعیتی که آقای روحانی متاسفانه از این قاعده مستثنا نه تنها نبوده، بلکه آقای روحانی هم به طرز عجیبی دستگاه اجرایی کشور رو ضعیف و حقیر کرده.
آقای کروبی، علی مطهری گفته که مهدی کروبی پدر شما، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حصرشون بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بدون محاکمه اونها غیر قانونی بوده، اما در حال حاضر به گفته آقای مطهری چاره‌ای جز مصوبه این شورا برای رفع حصر نیست. اما بسیاری میگویند که کلید رفع حصر در دست آیت الله خامنه ای است. شما چی میگید؟
این موضوع دو جنبه میشه نگاه کرد. خب من چون یک آدم حقوقی هستم اجازه بدیم ابتدا از منظر حقوقی به ماجرا نگاه کنیم. از منظر حقوقی شورای عالی امنیت ملی هیچ گونه وظیفه قضایی نداره، قانون اساسی صراحت داره، تنها مقام قضایی قوه قضایی است و هیچ فرد رو بدون محاکمه رسیدگی و تشریفاتی که در قانون گذار قانون اساسی در نظر گرفته نمیتوان در حصر و حبس قرار داد. اما کشور ما خوب متاسفانه بر اساس معیارهای حقوقی اداره نمیشه. اگرچه قانون اساسی داره، اگرچه انقلاب کرد که حاکمیت فردی رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازه و حاکمیت جمعی رو حاکم بکنه، اما در مقام عمل ما کشوری هستیم که از قواعد حقوقی پیروی نمی‌کنیم. این یک واقعیت و بیشتر محور قدرت هست که تعیین و تکلیف جریان‌های حاکم و ساختار قدرت رو معین می‌کنه. در چنین شرایطی ماجرای هست و هر موضوع دیگری در ایران رو شما باید از منظر سیاسی بهش نگاه بکنید، نه حقوقی. اگر از منظر سیاسی نگاه بکنیم، بله، شورای عالی امنیت یا هر فرد دیگه چنین فرض بکنید اراده‌ای کرده، که البته ما بارها درخواست این رو داشتیم به عنوان خانواده و حتی پدر ما آقای مهندس موسوی ایشون هم درخواست کرده بودن و میخواستن که این مصوبه رو ببینن که چی بوده، محدودیت دامنه اونجا چند اندازه است. چنین چیزی رو ما تا امروز ندیدیم. بر فرض که چنین چیزی وجود داشته، خب طبیعی است که در زمانی که ما دستگاه قضایی داریم که خودش رو در قبال این موضوع پاسخگو نمیدونه، رئیس جمهوری داریم که از این ماجرا فرار میکنه، مجلسی داریم که به استثناء تعداد اندکی از نمایندگانی که خود رو معتقد میدونن به آنچه که در ایام انتخابات گفتن و به قسمی خوردن متعهد باشن، الباقی از منظر حقوقی دیگر به وظیفشون نگاه نمیکنن.
آقای کروبی، در مورد کم شدن محدودیت ها در سال جاری، رهبران موسوم به سران جنبش سبز از بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند و خبرهایی بود امسال که تا اندازه این محدودیت ها رفع شده. آیا شما میدونید که این محدودیت ها تا چه اندازه کم شده؟
بله، در 80 سال در واقع هست الان این محدودیت ها تا حدودی کاسته شده، یک گوشایش های حداقلی صورت گرفته که ما نسبت به اون اطلاع رسانی هم کردیم. این گوشایش ها از اواخر دیما اتفاق افتاد و بخشی از دیدارهای محصورین با عزیزان و اقوام و نزدیکانشون به صورت عادی تری در اومد و اونها رو به ملاقات های عزیزان و نزدیکانشون میبرن که پدر ما در این انتخاب ترجیح دادن که با برخی از اعضای خانواده شهدا و برخی از چهره ها دیدار بکنن، اینها رو ببینن که خب خوشبختانه این میزان هست و نسبت به اون اطلاع رسانی شده. اما خب ساختار حصر باقی مونده، نگهبانان در اونجا هستن و یک شرایطی که واقعا بعد از 8 سال به هیچ وجه قابل حتی دفاع برای طرفداران حاکمیت هم نیست.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران اعتراضات سال 88 در لندن بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
مجدداً علی مطهری نائب رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفتند که وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است و این نهاد به علاوه حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی درباره پیگیری رفع حصر کوتاهی کردند. جناب مطهری، چه قانون اساسی، کدام مجلس و چه رئیس جمهوری؟ تمامی این سه در دست سید علی ولی فقیه شماست که هر وقت اراده کنه هم تو دهن قانون اساسی، هم مجلس و مجلسیون و هم شخص رئیس جمهور خواهند زد. در اون ویرانسرا فقط یک نامی از جمهوریت و قانون اساسی موجوده.
یکی از مفصلهاتون گفت که آقای روحانی درست گفتن که 20% نمیتونن اضافه حقوق بدن به کارمندان. آقای مفصل، آیا از آقای روحانی سوال کردی که چطور به طور نامحدود میتونن به سوریه، فلسطین و عراق کمک بکنن، در اونجاها ساختمون بسازن، مدرسه بسازن، حقوق به اونها بدن، ولی برای هموطنان خودمون امکانات ندارن؟
آقای روحانی، تورم سال 97 حداقل 100%. از طرف دیگه فرمودید حقوق کارمند و کارگرا 20% افزایش پیدا میکنه، یعنی 80% کاهش قدرت خرید ملت. به عبارتی سفره ملت 80% کوچیکتر میشود. علی برکت الله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، اعلام کرد که فروش آجیل در آستانه عید نوروز 70-80% کاهش پیدا کرده است. پیشتر گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت آجیل و خشکبار در ایران بود. افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته تنها به آجیل و خشکبار منحصر نبوده است. در این ارتباط می‌توان به 6 رقمی شدن قیمت گوشت قرمز و 5 رقمی شدن گوشت مرغ اشاره کرد. این افزایش قیمت در شرایطی است که دستگاه‌های اجرایی اقدام به واردات گسترده این دو محصول غذایی کردند. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بی خیالن؟ مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، خودشون نمیدونن کرایه، حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچ چی خبر ندارن.
جملات زن جوانی را شنیدید که در گزارش ویدئویی خبرگزاری ایسنا از گرانی‌ها انتقاد کرده است. ایسنا نوشته است که پیاز 4800 تومانی باشد یا پسته 240 هزار تومانی فرقی نمی‌کند و اغلب مردم با دیدن قیمت اقلام مصرفیشان در شب عید می‌گویند قیمت‌ها بالاست. به نوشته این خبرگزاری، مردم همچنین میگویند که پارسال و تا همین چند ماه پیش قیمت ها اینطور نبود. سخنان یک خریدار را در گفتگو با همین خبرگزاری میشنویم.
چه باید اینجوری وایسین نگاه کنیم؟ نگاه کنین شما، کیلو 11 تومان بوده الان شده 140,000 تومان. کی باید جوابگوی مردم باشه؟ تا کی باید اینجوری باشه؟
در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، آجیل فروشان از بازار ناراضی‌اند و معتقدند مردم استقبال زیادی از خرید این کالا نکردند. یکی از آجیل فروشان به مهر گفته است که قیمت انواع آجیل نسبت به سال گذشته حدود 2.5 برابر شده است. افزایش قیمت‌ها باعث شده است که شماری از مردم به ویژه مزد بگیران از جمله کارگران قید خرید آجیل و خشکبار را برای شب عید بزنند. یک کارگر به خبرگزاری ایسنا گفته است
قیمتاش بالا جور در نمیاد، ما واقعیتش کارگر جمعیتیم، 2 کیلو فقط شکلات خریدم، چیز دیگه نخریدم.
اما وضعیت قیمت میوه در نزدیکی شب عید هم چندان بهتر نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان از افزایش قیمت انواع سیفیجات و میوه های پرمصرف خبر داده است. در این ارتباط شاید بد نباشد که سخنان یک پدر خانواده را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بشنویم.
اینجا که والا خیابونش میشه ارزونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمون رو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه‌م موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم. توت فرنگی دیگه چیه؟ واقعا نتونستم بخرم. حضرت عباسی دست به هر چی میذاریم به مشکل میخوریم. چجوری من باید برای زن و بچه‌م چقدر باید کار کنم، چقدر باید کرایه بدم، چقدر باید مصیبت بکشم که تو شکم زن و بچه‌م؟ حالا اینا هیچ، خرید عیدشون مثلا اینجا از همه جا ارزان‌تره. شما خودتون قیمت کنید، قیمت دستتون میاد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، قیمت قند و شکر هم در روزهای اخیر دچار تلاطم شد، یعنی کمبود این محصولات و افزایش روزانه قیمت آن در بازار. پیش از این هم گزارش‌ها و اخبار متوجه گرانی گوشت قرمز و مرغ در ایران در ماه‌های اخیر بود. این وضعیت البته همچنان وجود دارد. تا جایی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه گفت که قیمت مرغ به 17,000 تومان رسیده است. همچنین به نوشته یه روزنامه ایران، قیمت یک شق گوسفند 108,000 تومان، سردست گوساله 115,000 تومان، ران گوساله 118,000 تومان، راسته گوساله 137,000 تومان، مرغ 17,500 تومان و ماهی قزلالا 37,500 تومان است. اما تا کنون دستگاه‌های اجرایی و نظارتی چه اقداماتی برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از کوچک و کوچکتر شدن سفره‌های مردم انجام دادند؟ واردات 10,000 رأس گوسفند از رومانی و گوشت یخ‌زده از استرالیا و کشورهای آسیای مرکزی، واردات 30,000 تن مرغ یخ‌زده از ترکیه و برزیل و تلاش برای تنظیم بازار از طریق عرضه محصولاتی مانند قند و شکر از جمله این اقدامات بودند. در این ارتباط حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفتگو با تلویزیون ایران بر ادامه اقدامات دولت مانند واردات دام زنده تاکید کرده است.
ما روند واردات گوشت قرمز رو و همینطور عرضه گوشت قرمز و همینطور گوشت مرغ رو تا زمانی که شرایط قیمتی به حالت تعادل برسه حتما انشاءالله ادامه خواهیم داد. تا بعد از تعطیلات حتما ادامه پیدا میکنه تا انشاءالله با اون قیمت‌های مصوبی که سازمان حمایت اعلام کرده ما بتونیم دسترسی پیدا بکنیم.
اقدامات دستگاه‌های اجرایی در شرایطی انجام می‌شوند که به نوشته ایسنا به نظر می‌رسد تا کنون سیاست‌های کنترلی برای بازگرداندن قیمت‌ها به هفته‌ها و ماه‌های قبل ناموفق بوده است. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد گرانی‌های اخیر در ایران می‌شنویم.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگر هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران، البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سختترین روزهای عمر خودشونو میگذرونن.
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای دادستانی همراه با عوامل تعزیرات در میادین بزرگ حاضر خواهند شد تا با کسانی که اخلالگران در نظام اقتصادی نامید برخورد کنند.
گزارش همکارم روزبه بلهری بود از افزایش قیمت کالاها در آستانه عید نوروز. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. بنابر آمار و ارقام نظرسنجی مؤسسه ایسپا، قدرت خرید عموم برای خرید مایحتاج عید به شدت کاهش یافته است. پلیس هلند اعلام کرد مرد مظنون به کشتن 3 نفر در جریان تیراندازی در شهر اوترخت را دستگیر کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از بازداشت 30 نفر که از آنان به عنوان اخلالگران بازار مرغ نام برده خبر داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و وزیر دفاع سوریه در نشست خبری مشترک خواهان خروج نیروهای آمریکایی از خاک سوریه شدند. جواد حسینی کیا نماینده سنقر در مجلس دهم از تشکیل فراکسیون امامزادگان با 70 عضو خبر داد. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تایید کرده که عادل فردوسی پور از برنامه ورزشی 90 حذف شده است. و وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه از آغاز عملیات مشترک این کشور با ایران علیه حزب کارگران کردستان پکاکا خبر داد. بهمن نامور، سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی، از ثبت جهانی هنر مینیاتور در یونسکو خبر داد. به گفته آقای نامور، قرار است پرونده مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه و برای ثبت به یونسکو فرستاده شود. در همین زمینه فرح اصولی نقاش و مینیاتوریست در گفتگو با همکارم کیانوش فرید درباره نقش هنرمندان این حوزه و عملکرد دولت ایران برای ثبت مینیاتور در یونسکو میگوید.
هنرمند معمولا کارش اینه که بشینه اثرش رو خلق کنه دیگه. حالا ممکنه بعضی از هنرمندان در این حوزه ها فعال باشن یا دغدغه‌شون باشه. البته حتما دغدغه همه هنرمندا هست که موقعیت‌های خوب ما در سطح جهانی داشته باشیم برای میراث هنریمون. اما این کاریه که معمولا همه جای دنیا در واقع سیستم‌های اداری و اینا انجام میدن و به نظرم نمیاد تا حالا، یعنی من نشیدم حداقل که در این جهت اقدامی شده باشه از توی حکومت، دولت.
صحبت‌هایی از آقای بهمن نام‌آور توی رسانه‌های ایرانی منتشر شده. اینطور داستان رو تعریف کردن که یک دفعه متوجه شدن که پرونده از سوی ترکیه، آذربایجان و قزاقستان به طور مشترک برای ثبت مینیاتور به یونسکو فرستادن و کسانی که در میراث فرهنگی کار می‌کنن متوجه این داستان شدن، به تکاپو افتادن و بعد الان پرونده مشترکی رو از سوی ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان دارن برای ثبت مینیاتور به یونسکو میفرستن. آیا با توجه به اینکه کانون مینیاتور در ایران هست، ثبت واقع این هنر ملی با 3 کشور دیگه چقدر به نفع ایران هست؟
تعصبای مرزیمونو بذاریم کنار. خب هنر متعلق به بشریت، متعلق به همه دنیا، ولی گاهی به دلیل موقعیتایی که کشورها توش قرار میگیرن، مثل موقعیت فعلی ایران که اخبار خیلی خوبی از ایران نمیره بیرون، بیشتر به عنوان یک کشوری که با مسائل سیاسی همش مطرحیم، نه با ارزش‌های هنریمون یا ادبیمون یا فرهنگیمون یا تمدنیمون، خب شاید الان در این برهه از زمان اهمیت داره اتفاقا به اون بخش هایی از کشور ایران که مربوط میشه به تمدنش، مربوط میشه به هنرش و ادبیاتش و اینا، یه توجه ویژه بشه. اونم باید خودمون این کار رو انجام بدیم دیگه، یعنی ایران باید انجام بده. خب بیشتر به نفع ماست که این موضوع به این شکل مطرح بشه از طرف ما.
ما همین تجربه رو درباره پرونده مولانا داشتیم که نهایتاً با همه واکنش‌های اعتراض‌آمیز به نام ترکیه و ایران ثبت شد و تلخی ماجرا اینه که در بیشتر جوامع بین‌المللی مولانا الان به عنوان میراث ادبی و فرهنگی ترکیه داره شناخته میشه.
برای من خیلی عجیبه که مثلا مولانا که حتی یه بیت به ترکی نداره، در به عنوان یک در واقع ارزش ملی ترکا شناخته میشه. و من دیدم که یه عکسی دیدم که خانم اردوغان باشه کتاب به خانم بوش از مولانا که ترجمه شده بود کادو میداد و دیدیم که مولانا چقدر اهمیت پیدا کرد، در جاهای مختلف بستلر بود، حتی به صورت ترانه کاراشو خوندن، در آمریکا فیلم درست کردن. خیلی اتفاقا برای مولانا افتاد که ما توش هیچ دخیل نبودیم و به مرور این اتفاق میفته که اصلا دیگه انگار ما هیچ مولانا هیچ ربطی به ما نداشت. این البته یه بخش بزرگش به سهل‌انگاری، بی‌توجهی، تعمد گاهی به کسانی داره که در واقع این امور رو در ایران سرپرستی میکنن. میدونین مولانا به دلیل روحیه‌ای که داشته از طرف خیلی از متعصبین مذهبی پذیرفته شده نیست. خب این یه نگاه به همین شکل میتونه رو مینیاتور هم باشه، چون که باز از طرف متعصبین اساسا نقاشی هنر پذیرفته شده ای نیست، بنابراین نقاشی ایران یعنی مینیاتور اونجوری مورد حمایت بخوایم بگیم قرار میگیره نه نمیگیره.
شما جایی تو صحبتاتون اشاره کردین که هنر متعلق به همه بشریته، ولی فکر نمی کنید الان با توجه به اینکه خودتون هم معتقدین مینیاتور ایرانی جایگاه خاصی داره و به نوعی هویت مینیاتور ایرانیه، باز هم برنده این ماجرا اگر این پرونده به صورت مشترک به یونسکو فرستاده بشه و ثبت بشه ترکیه خواهد بود؟
در این شرایط خیلی از کشورهای دیگه برنده هند و برنده بودن حق ما بوده که نشدیم دیگه. در واقع منظورم اینه که به هر حال میگم در یه نگاه کلی تر فرای همه اینه ما میتونیم بگیم هنر متعلق به بشریت و متعلق به همه کشورها خارج از مرزها. اما در شرایطی اگه بخوایم بگیم که حق مال کیه، من میتونم بگم که در مورد مولانا حق ما بود و در مورد مینیاتور هم حق ماست. در اصل باید زودتر از این حرفا مینیاتور ما مطرح میشد و خیلی هم شرایطش رو داشت که ما مطرحش کنیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 36 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. با دو گزارش و یک خبر ورزشی مجله نیمه شب رو پی میگیریم. خانه شماره 7 نامه نمایشنامه ایست به کارگردانی رضا جعفری که از این هفته به مدت یک ماه به زبان آلمانی در شهر آخن بر روی صحنه خواهد رفت. سپیده شکری نویسنده داستان این نمایشنامه به فارسی است و رضا جعفری آن را برای اجرا به صحنه آورده است. این هنرمند نمایش خانه شماره 7 را به نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران تقدیم کرده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
رضا جعفری کارگردان تئاتر، 29 سال است، در آلمان زندگی می کند و تاکنون 17 نمایشنامه به زبان آلمانی به صحنه برده. مسائل مهم روز و مورد بحث دنیا را این هنرمند تاکنون دستمایه کارهای نمایشی خود قرار داده. رضا جعفری فعالیت‌های هنریش را در رشته تئاتر پیش از مهاجرت به آلمان در ایران آغاز کرده بود. اکثر نمایشنامه‌هایی را که این هنرمند در دوران مهاجرت کارگردانی کرده به زبان آلمانی است، اگرچه چند کار نمایشی به زبان فارسی هم در کارنامه دارد. تازه ترین نمایش او خانه شماره 7 نام دارد که آن را به نسرین ستوده، وکیل زندانی، تقدیم کرده. رضا جعفری.
خانم ستوده در بیدادگاهی به خاطر دو پرونده 28 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. طبیعی جرم خانم ستوده فقط این بود است که از زنان و از حقوق بشر در ایران دفاع کرده است و من به عنوان یک کارگردان تئاتر تصمیم گرفتم که نمایشنامه رو به خانم ستوده تقدیم بکنم. موضوعی که برام قابل اهمیت این استش که نوشته میشه حکم ظالمانه، یعنی اگر به جای 38 سال زندان به ایشون 38 ماه زندان میدادن این غیر ظالمانه بود، عادلانه بود. اگه به جای 38 ماه حتی 8 روز زندانی میدادن. این به طور کلی نادرست از دیدگاه من. خانم ستوده انسانی هستند که بیگناه هستند، به مانند بسیاری از انسانهای دیگه، مثل خانم قلیان، مثل آقای بخشی، مثل خانم نرگس محمد، که فقط برای حقوق انسانی آحاد ملت فعالیت کردند. به همین خاطر من وظیفه خودم میدونم این موضوع رو به گوش آنهایی که در آلمان زندگی میکنند برسونم.
حالا اگه موافق باشین آقای جعفری، میپردازیم به اثر نمایشی تازه شما، خانه شماره 7. حال هوای این نمایشنامه امسال چگونه است؟
موضوع در رابطه با مسائل روانی و ذهنی انسان هاست که چه اتفاقاتی در درون انسان میفته تا آدم ها به روانکده ها کشیده میشوند. موضوع آدم هایی هم هست که در این روانکده هستن. کسی هستش که نویسنده است و مشکلات زندگی و مشکلات فلسفی این انسان رو به روانکده کشیده. زنی هستش که در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته، یا کسی هستش که فکر میکنه که یه جنرال 4 ستاره است، اما وقتی که زندگیش رو بازگو میکنه میبینیم که در 6 سالگی پدرش مادرش رو کشته و کلن اون وقایع دردناکی است که در جامعه پیرامونی ما اتفاق میفته. این مسئله باعث شدش که من این نمایشنامه رو به دست بگیرم.
شمار بازیگران؟
در این نمایشنامه 12 بازیگر دارم. یک خواننده هست. در مورد خواننده بگم، 2 ترانه به زبان فارسی به اتفاق خانم سپیده شکری نوشتم. این ترانه ها به انگلیسی ترجمه شده و توسط خواننده زنده اجرا میشه. در این نمایشنامه جدیدم از یه موزیسین جدید استفاده کردم به نام دامیان از لهستان. حرفه‌ای کار کرده و کار میکنه. دستن در کاران این نمایشنامه رو اگر بخوام رو هم رفته حساب کنم، چیزی حدود 35 نفر هستن، طراحان نور، تصویر، صدا و چیزهای دیگه.
رضا جعفری، کارگردان نمایشنامه خانه شماره 7، در پایان این گفتگو یادآور شده تا کنون در هر نمایش خود از 3-4 تن از کسانی هم که جرم سبکی مرتکب شده و در زندان به سر میبرند، با اجازه مقامهای مسئول به عنوان عوامل پشت صحنه دعوت به همکاری میکند تا آنها از راه فرهنگ و هنر زندگی تازه‌ای را تجربه کنند. نمایشنامه خانه شماره 7 از این هفته به مدت 1 ماه به زبان آلمانی در شهر آخن بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما به گفته مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای ایران عادل فردوسی‌پور، مجری و تهیه کننده برنامه ورزشی 90، دیگر در این برنامه نخواهد بود، اما او در شبکه 3 سیما به کارش ادامه خواهد داد. محمد حسین رنجبران در این باره افسوده که از سال آینده برنامه ورزشی 90 با گروهی جدید اجرا خواهد شد. بیشتر رسانه‌های ایران از اختلاف میان علی فروغی، مدیر شبکه 3، و عادل فردوسی‌پور خبر داده بودند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و نخست ارزیابی او را درباره علت کنار گذاشته شدن عادل فردوسی‌پور از برنامه 90 پرسیدم.
این ماجرا چند ماهیه که منعکس میشه در رسانه ها، ولی به صورت رسمی و مشخص نه صدا و سیما و نه خود عادل فردوسی‌پور موارد اختلافات رو به صورت جزئی بیان نمی کنن. اما اون چیزی که تاکنون منتشر شده چند مورد که در واقع جدی ترین هاش که خیلی بحث‌انگیز شد، یکی ماجرای حضور کارلوس پویول اسپانیایی در به عنوان مهمان برنامه عادل فردوسی‌پور بود که این اتفاق نیفتاد، لغو شد، و مباحثی درباره عدم شفافیت مدیریت مالی مطرح شد. از همونجا اختلافات در واقع گسترش پیدا کرد تا لحظه‌ای که بازی انگلیس و اسپانیا از سوی شبکه 3 ترجیح داده شد به پخش برنامه 90. بعد آقای فروغی گفتش که ما می‌خواستیم 90 بعد از بازی فوتبال پخش بشه. به هر حال مشخصا بین دو طرف اختلافاتی بود. از نظر شبکه عادل زمانبندی برنامه رو رعایت نمی‌کرد و از نظر عادل هم شبکه داشت بهش فشار می‌آورد. مجموعه اینها به نظر میرسه کار به جایی رسیده که مشخص نیست که اصلا امشب 90 پخش میشه یا نه، و اگر پخش بشه مجریش کیه.
آقای رستم‌پور، به آقای فروغی اشاره کردید، از نظر شما نقش مدیران جدید شبکه 3 چطور هست؟ گفته شده که این تغییراتی که در سطح مدیریتی شبکه 3 به وجود اومده و برخی مدیران تندرو سمت‌هایی رو در این شبکه به دست گرفتن، از جمله خود همین علی فروغی که قبلا رئیس بسیج صدا و سیما بوده، باعث این دست تغییرات شده.
ببینید، طی سالها و دهه‌های گذشته چهره‌های بسیار زیادی در گروه‌های فرهنگ و هنر، سرگرمی، ورزش در صدا و سیما حذف شدند. بی سر و صدا یا گاهی اوقات یه مطالبی هم منعکس شده. فروغی هم از جنس مدیرانیه که تا الان بودن، مثل اسقر پورمحمدی، مثل محمد جعفر صافی که تو دفتر لندن صدا و سیما بود. در واقع این چه که باعث شده این ماجرا خبرساز بشه، جایگاه عادل فردوسی پور به عنوان یک چهره بسیار محبوب، گرچه به باور من و بسیاری از علاقه‌مندان ورزش، برنامه 90 طی دوران ریاست جمهوری روحانی کمی افت کرد، از اون گزندگی انتقادیش کاسته شد نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، ولی به هر حال همچنان عادل بهترین گزارشگر فوتبال صدا و سیماست و بهترین برنامه ساز ورزشی این سازمان، و به همین خاطر بسیار بحث‌انگیز شده و الان هم همه منتظرن ببینن که امشب تکلیف برنامه 90 در شبکه 3 چه خواهد شد.
مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود و ارزیابی داشت به موضوع کنار گذاشته شدن عادل فردوسی‌پور از برنامه 90. این توضیح رو هم به صحبت‌های مهدی رستم‌پور اضافه کنم که عادل فردوسی‌پور در گفتگو با شبکه با خبرگزاری ایرنا گفته که رئیس شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه پخش برنامه 90 رو برای شامگاه دوشنبه نداده است. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم والیبال شهرداری ورامین روز دوشنبه در 3 دیدار فینال لیگ برتر والیبال با پیروزی 3-0 برابر سایپا قهرمان ایران شد. بعد از ماجرای سوراخ بودن سقف سالن ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران و چکه کردن آب از آن که روز یکشنبه در 2 بازی فینال اتفاق افتاد، روز دوشنبه شرایط جوی کمک کرد تا باران نبارد و 3 بازی فینال والیبال در سالن آزادی برگزار شود. برخی از تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران طی چند ماه اخیر دچار مشکل مالی فراوان بودند. از جمله تیم‌های پرهواداری مثل نساجی مازندران، سپیدرود رشت، پارس جنوبی جم و استقلال خوزستان. از شمال و جنوب کشور خبر رسیده که برخی از مالکان این باشگاه‌ها تیم‌های خود را به امان خدا رها کردند و رفتند. مجید جلالی، سرمربی تیم نساجی مازندران، در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل بسیار حاد مالی این تیم گفته:
من در تمام عمرم که با تیما کار کردم، شاید 15-16 تا باشگاه کار کردم، میخوام الان اینو صادقانه بگم، من هیچ وقت ندیدم که یه باشگاه اینقدر آشفته باشه و اینقدر امکاناتش کم باشه. من اگه یه چیزایی برای شما بگم، شاید اصلا شما باورتون نشه.
5 جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی، معروف به آبربانک فوتبال ایران، و 10 دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور روز دوشنبه در تهران برگزار شد. هدایتی در بخشی از دفاعیاتش که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، از پرداخت 2,000,000 دلار به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین پرداخت 250 میلیارد تومان به وزارت ورزش و جوانان خبر داد. هدایتی همچنین در جلسات پیشین دادگاه نام چند بازیکن و مربی و مسئول را آورده بود که پیش از این به آنان پول پرداخت کرده بود. نماینده دادستانی از همه کسانی که از هدایتی پول دریافت کردند خواسته تا این پول را بازگردانند. و حمید استیلی، مدیر تیم فوتبال امید ایران، روز دوشنبه در حاشیه بازدید وزیر ورزش و جوانان از تمرین این تیم، از مسعود سلطانی‌فر درخواست کرد که ورود خانواده‌ها به ورزشگاه برای دیدن بازی‌های تیم امید آزاد باشد. تیم فوتبال امید ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی المپیک در تهران طی روزهای دوم، چهارم و ششم فروردین به ترتیب باید با تیم‌های ترکمنستان، یمن و عراق مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید در این مجله خبری. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مرداد قاسم فر باشید. پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
لیلی منجمی نویسنده 6 رمان به زبان انگلیسی است که همگی در استرالیا و انگلستان منتشر شدند و آخرین آنها Angels Can Hit You، فرشتگان هم میتوانند متنفر باشند را چند ماه پیش انتشارات آستین مکولی در بریتانیا منتشر کرد. خانم منجمی متولد 1325 خورشیدی در تهران است. مادر بزرگش عز السلطنه کوچکترین دختر ناصرالدین شاه بود و پدر بزرگش احتشام الملک به سردایی شاه قاجار. او را در 15 سالگی به یک مدرسه شبان روزی در لندن فرستادند و سپس به آمریکا رفت تا روانشناسی کودک بخواند. به ایران دهه 50 خورشیدی که بازگشت، در دانشگاه ملی انگلیسی درس داد تا سال 58 و انقلاب فرهنگی که به استرالیا مهاجرت و از همانجا کار نویسندگی را آغاز کرد. ابتدا بخشی از ترجمه فارسی رمان مجوز نگرفتش تلاش برای بقا را با صدای خودش خواهید شنید. من مرداد قاسم‌فر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا است.
اصفهان 1129 هجری 1710 میلادی. قصر شاه سلطان حسین صفوی از شایعات جان گرفته و پر از جنبش است. در آن سوی قصر گنبد فیروز نام مسجد شاه چون همیشه پر ابهت و به شکوه قامت افراشته و عالی قاپو از مه پوشیده شده، بازار از خریداران خالیت و فروشندگان حراف و اغواگر دستهایشان را بر آتش زغال سنگ اجاقشان گرم می کنند و به عاقبت حادثه می اندیشند که قصر سلطان را از سرمستی و خواب‌آلودگی همیشگی بیرون آورده است. گفته می شود گروهی از بانوان شجاع و بی‌پروا فرمانده قراولان محافظ شاه را به گروگان گرفتند، زنانی که در جامعه شیعی صفوی مرتکب گناه شوند بنا به نوع گناه در گونی جای داده شده از فراز بام قصر به زیر افکنده می شوند.
آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از ترجمه کتاب Matter of Survival یا تلاش برای بقا، کوشش برای بقا، که به فارسی ترجمه شده اما مجوز نشر نگرفته. خوش آمدید خانم منجمی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. یه مقداری درباره این به ما بگید که چرا کتاب‌های شما همه به انگلیسی منتشر شده و هیچ کتابی به فارسی از شما نداریم؟
اولا خیلی متشکرم شما من دعوت کردین. دومن من 6 تا کتاب نوشتم. یکیش هست به اسم خون و میخک، دومیش هست Matter of Survival، کوشش برای بقا، سومیش هست The Mulberry Tree، درخت توت، چهارمیش هست The Scent of Love، رایحه عشق، که اینو برگزیده بودن برای بهترین نویسنده زن برای کتاب‌های جنایی در استرالیا، و آخریش هست Angels Can Hate Too. من متاسفانه 7 کلاس بیشتر فارسی نخوندم، به خاطر این است که من با روسیایی فراوون
به زبان مادری خودم نمیتونم بنویسم.
گفتین تا کلاس هفتم در واقع شما به زبان فارسی درس خوندید. شما کی از ایران خارج شدید؟ به کجا رفتید؟ کوتاه بگید.
من 1961 رفتم به انگلستان در مدرسه شبانه روزی. بعد که تحصیلاتم در انگلیس تموم شد، رفتم آمریکا به دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس گرفتم.
و از کی به نویسندگی علاقه‌مند شدید؟
والا من در سال 1981 با خانواده‌ام، با شوهرم و بچه‌ها، ما رفتیم به استرالیا. وقتی دانشگاه ها رو بستن، برای اینکه من در ایران در دانشگاه تدریس میکردم زبان انگلیسی رو، وقتی که ما رفتیم به استرالیا، من برای بزرگترین کمپانی مطبوعاتی استرالیا کار میکردم و به مغزم خطور کرد که خب من خیلی داستان دارم که بنویسم راجع به مملکت خودم، و داستان نویسی هم یک کاری که برای من میکرد من رو برمیگردون به عقب، و اون زمانی که داشتم داستان مینوشتم خودم رو در ایران عزیز حس میکردم.
شما مدت زمانی که در ایران زندگی کردین در واقع یکی دوران کودکیتون بوده، یکی به دورانی که در ایران تدریس کردین بعد از اینکه درستون تمام شد به ایران برگشتید.
من بعد از اینکه تحصیلم تمام شد اومدم ایران، ازدواج کردم. همون سال ما رفتیم آمریکا، 5 سال آمریکا بودیم، برگشتیم، 7 سال رفتیم استرالیا.
خب موضوع کتاب‌های شما اغلب زنان هست، یعنی زنان مرکز و محور آثار شما هستند.
درسته، کاملا.
و زنان ایرانی هم در واقع محور آثار شما هستند.
به خصوص
به ویژه زنان ایرانی. وقتی که به زنان ایرانی میپردازید یا به داستانهای شما، آثار شما در ایران میگذره، تاریخ بسیار پررنگ هست، یعنی رجوع شما بیشتر به تاریخ هست تا به دوران معاصر. این به خاطر اینه که تاریخ برای شما جذابیت بیشتری داره یا از جهان معاصر ایران شناختی ندارید؟
نه، اولا که من خیلی همیشه از تاریخ خوشم می آمده، برای اینکه به خصوص تاریخ ایران، برای اینکه ما غنی‌ترین تاریخ دنیا رو داریم و خیلی هم بهش مفتخریم، و در تاریخ ما زن خیلی رول مهمی رو بازی می کرده حتی بعد از اسلام، میدونین. و این بر من خیلی مهمه که زن ایرانی رو به خارجی ها بشناسم. من تقریبا بیشتر عمرم در خارج از ایران زندگی کردم، در 2 قطب مختلف دنیا زندگی کردم، و میبینم که مردم زناشون چجورن. هیچ کدوم از زنایی که من در دیدم، من الان فرانسه، من انگلیس زندگی کردم، آلمان زندگی کردم، استرالیا زندگی کردم، آمریکا زندگی کردم، نه اینکه بگین دوریس بودم، و هیچ کدوم زنایی که من دیدم لیاقت زنای ایرانی ندارن. حتی شما تو دهات ایران هم که برین میبینین که چقدر زناشون فهمیدن، چقدر اینا حاکمن در زندگیشون. و ما در ایران حتی در انقلاب هم، وقتی که بعد از انقلاب هم میبینیم که واقعا زنا جرأتشون از مردا خیلی بیشتر بود در مقابل اتفاقاتی که در ایران افتاد.
خب برگردیم به همون سال. این که شما ارجاعتون این همه به تاریخ ایران هست، یعنی این همه از تاریخ ایران شروع میکنید یا اون رو توصیف میکنید در عمده کاراتون، علت اصلیش چیه؟
علت اصلیش این است که تاریخ توجیه کننده فرهنگ مملکت است. ببینید ما تاریخمون نه تنها غنیه، خیلی رنگین هم هست، رنگ های خیلی مختلف داشته. و ما مثلا در همون در زمانی که من زندگی کردم، ما هم سلطنت دیدیم هم انقلاب دیدیم. من در سال 2-3 بار میام ایران، مگه ایران نیام از بازم دق میکنم، میدین، برای اینکه مملکت هم رو دوست دارم.
با تمرکز به این کار آخرتون، فرشتگان هم میتونن متنفر باشند، این رو میگم. به نظرم میاد که بیشتر متمایلید به یک روایت سرراست بدون پیچیدگی های زبانی یا بدون تکنیک های خیلی پیچیده داستان نویسی، آنچه که در ادبیات مدرن به هر حال تجربه میشه، در ادبیات اکسپریمنتال به خصوص بهش تکیه میشه که به گونه ای تجربه های مدرن تر بکنه. شما با ادبیات مدرن امروز جهان چقدر آشنا هستید؟ چقدر علاقمند هستید خودتون؟
ببینین متد های مختلف هست برای نگارش. کتابایی هستن مثل کتاب های تولستوی که میخوان هم داستان خیلی زیبایی رو بگن و این داستان خیلی زیبا رو میذارن توی یک قابی از اتفاقات حقیقی که در جامعهشون داره اتفاق میفته. اینا نویسندگیشون خیلی زیباتره، برای اینکه باید اینا مثل یک نقاشی اون محیطی که کاراکترها در توی زندگی میکنن و بکشن و کتابای من اونطوریه. میدونین من هم داستانگویم هم حقیقتگو درباره اتفاقاتی که در مملکتم میفته، بدون گرایشی به هیچ نوع حکومتی یا به هیچ نوع سیاستی.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با لیلی منجمی، نویسنده 6 رمان به زبان انگلیسی و ساکن لندن بود. برنامه هفته بعد ویژه مرور ادبیات داستانی ایران در یک سال گذشته همراه با نویسنده مهمان خواهد بود. سپاس که با من نهرزاد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.